صدایی دیگر،
صدای زنان.
در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، دو حکم اعدام برای دو زن به اتهام خیانت به همسرانشون صادر شد. مدت هاست که بار اخلاقی کلمه خیانت فقط بر دوش زنان قرار گرفته، زیرا موازین شرعی که پایه و اساس قوانین جمهوری اسلامیه به مردان این اجازه رو میده که ازدواج های رسمی متعدد داشته باشند و بی نهایت ازدواج موقت. من رویا کریمی مرشد هستم و در این شماره از برنامه صدای دیگر پای صحبت های زنی نشستم که رابطه ای خارج از ازدواجش رو تجربه کرده.
بازم شبم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم. حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیانته.
پیش از شروع مصاحبه بگم که به درخواست یلدا صداش در این مصاحبه تغییر کرده، زیرا اون نمیخواد تجربه خطاب شدن با عناوین هرزه، فاحشه و خیانتکار در زندگی جدیدش براش تکرار بشه. گفتگو رو با این پرسش شروع کردم که وقتی فرد دوم زندگیت رو دیدی چه احساسی داشتی؟
لحظه‌ای که دیدمش، با توجه به اینکه من خارج از ایران بودم و امکان ابراز احساسات در خیلی برام راحت‌تر وجود داشت، لحظه‌ای که دیدمش لحظه‌ای فوق‌العاده‌ای بود و هر چقدر هم که گذشت بیشتر در کنارش بودم، به این نتیجه رسیدم که چه انتخاب درستی کردم و واقعاً این رابطه یک شکل دیگه از رابطه بین عاطفی و جنسی بین آدم‌ها رو به من نشون داد، چیزی که من واقعاً فکر می‌کردم که در وجود نداره ولی داشت با این آدم.
با شوهر چنین رابطه عاطفی و جنسی نداشتی؟
ابداً. ازدواج ما در واقع به خاطر یک سری اجبارهایی بود که از اونها بکارت بود و وقتی که ازدواج کردم از همون روز اول تصمیم گرفته بودم که نداشته باشم، یعنی ما آدم هم نبودیم.
یکم داستان بکارت رو باز کن، یعنی چی به خاطر بکارت بود؟
خب من خیلی سالها پیش با این آدم وارد رابطه شدم، حدود 30 سال با همسر سابقم. اون زمانی که من وارد رابطه شدم یه دختر بچه بودم و اون از اون فضا استفاده کرد و تجاوز اتفاق برای من افتاد و من بعدش احساس کردم من باید با همین آدم ازدواج کنم، من دختر خوبی نیستم، من دختر نجیبی نیستم، بنابراین باید با همین کسی ازدواج کنم که این اتفاق برای من افتاده. ازدواج کردم ولی میدونستم، یعنی بهشم گفته بودم که این ازدواج فقط یک شکل ظاهری داره، هیچ ما با هم هیچی نیستیم. اونم ظاهرا پذیرفته بود و معدود رابطه جنسی که داشتیم در واقع همون داستان تجاوز بود، یعنی یک طرفه بدون رضایت من و در شرایطی که من نمیتونستم فرار کنم از اون شرایط. آدمی تو خونه بود، بچه‌ای پشت در بود، از این دست اتفاقا.
و چه شد که با این آدم ادامه دادی؟ چرا همون موقع که متوجه شدی این آدم آدم تو نیست درخواست طلاق نکردی زودتر از این که بخوای بچه دار بشی باهاش؟
خب من اگه قدرت رو داشتم که درخواست طلاق بدم، مثلا چرا همون موقع که مسئله بکارت پیش اومد باش ادامه دادم؟ از همون ترس ناشی میشد که خانواده چی میخواد بگه، مردم چی میخوان بگن. حالا خانواده هم به خاطر حرف مردم خیلی موافق نبود که همون بلافاصله جدا بشم، ولی خب من با این آدم زیر یک سقف زندگی کردم ولی کاملا جدا و یه جایی احساس کردم که دیگه نمیتونم. بچه هم داشت بزرگ میشد و شاهد تمام اون خشونت ها دعواها بود و اگر جدا بشم تو ایران ظرفیتی ندارم که تحمل کنم، خودم رو ضعیف میدیدم. به خاطر همین مهاجرت کردم که این کار رو مکمل کنم برای بعد از مهاجرت.
با همسرت با هم مهاجرت کردین؟
نه، اون ایران بود و من از تمام دارایی‌ها و داشته‌هام گذشتم، فقط به خاطر اینکه بتونم ازش حق امضا بگیرم که بتونم پاسپورتمو بگیرم و خارج بشم از کشور و تا لحظه آخرم نگران این بودم که واقعا مانع بشه، ولی خب نشد به خاطر داشته‌هایی که براش مونده بود.
اولین باری که با این فرد جدید زندگیت وارد رابطه شدی، غیر از اون احساس قشنگ رمانتیکی که در موردش حرف زدی، اون سنت‌ها، اون ترس‌هایی که باهات باقی مونده بود، با اونها چه کار کردی؟ اصلا اونها وجود داشت برات یا به خاطر اینکه مهاجرت کرده بودی دیگه از قالب سنت‌ها هم بیرون اومده بودی؟
فضای مهاجرت اجازه داده بود که یه بخشی از خودم رو بروز بدم و ترس‌هام بره، ولی واقعیتش این بود که بود و خود رابطه و خود پارتنرم به من کمک کرد که بخش بزرگیش رو اون بهم کمک کرد که من اون ترس‌هام پشت سر بذارم و بتونم یک رابطه سالم رو تجربه کنم. در کنارش این رابطه پر از خشونت، پر از ترس، پر از استرس بدون رابطه جنسی خودش آسیب‌هایی بهم زده بود که من در طول رابطه بعدی فهمیدم که چه آسیب‌های عمیقی خوردم و تلخ‌ترین قسمت ماجرا همین بود.
چه آسیب‌هایی خورده بودی؟
نمیتونستم رابطه درست و معنادار برقرار کنم. همیشه فکر می‌کردم که این آدمی که الان روبروی من هست همون خطرات قبلی رو مثلا مواجه باشم باش، ولی هنوز نمود پیدا نکرده. با شک و تردید به همه چیز نگاه می‌کردم. حساس بودم. خیلی زود رنج بودم و اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم. و آدمی که اعتماد به نفس نداشته باشه وقتی وارد یک رابطه میشه، رابطه‌ای که طرف مقابلش آدم با اعتماد به نفس، بیشتر اون عدم اعتماد به نفسش دیده میشه. و این آسیب‌هایی که دیده بودم، خشونت‌هایی که تحمل کرده بودم، ترس از جامعه، همه از من یه آدم ضعیفی ساخته بود. همه اونها با من اومد توی رابطه.
خانواده‌ات وقتی مواجه شدن با اینکه تو به عنوان یک زن شوهردار با مرد دیگری رابطه برقرار کردی، چه واکنشی نشون دادن؟
چون از جزئیات خبر داشتم و می‌دونستم ما با هم هیچ رابطه جنسی نداریم. رابطه عاطفی رو که از همون اولش می‌دونستن، رابطه جنسی هم که می‌دونستن، چون خود اون آدم بارها اعتراض کرده بود به این مسئله. بنابراین من فکر می‌کنم که خانواده مثلا ما رو زن و شوهر نمی‌دونستن و خودشون هم شاهد خشونت‌ها بودن. میگم که اومدم اینجا و اصلا سخت‌ها هم جدا شد، می‌گم که اصلاً زن و شوهر نمی‌دونستن.
شوهرت چطور؟ آیا اون اصلاً فهمید که همزمان که در عقد او بودی با مرد دیگری رابطه داری؟
بله، متوجه شد و قضیه رو کلاً جور دیگه‌ای جلوه داد در پیش دوستان و آشنایان. و اون این بود که گفت که قبل از این که من از ایران خارج بشم ما با هم ارتباط داشتیم، یعنی من و پارتنر جدیدم. و اونجا بود که شروع شد از سمت دوز آشنا فامیل برچسب زن خیانتکار به من خوردن. میدونست داره چی کار میکنه. اگر واقعیت رو میگفت شاید جامعه این برچسب رو در مورد من به کار نمیبرد، ولی اون میدونست که باید چی بگه که جامعه ازش حمایت بکنه.
فکر میکنی اگر ایران مونده بودی این جرأت رو داشتی که وارد رابطه جدید خارج از ازدواج بشی؟
نمیدونم، چون شاید الان ایران رو تجربه نکردم. خیلی آگاهی رفته بالا، ولی اگه بخوام با فکر اون موقع بگم صادقانه، نه، هیچ وقت جرأت نمیکردم که وارد. میترسیدم.
از چی میترسیدی؟
از این ترسیدم که لو برم. ببین، چون من یک بار سابقه سخت جنین داشتم، من 3 ماه بعد از اینکه ازدواج کردم تقاضا طلاق دادم و اونجا مجبور شدم که سخت جنین داشته باشم. اثر سابقه من متوجه شد این رو و اینو مدام به من میگفتش که ببین میدونی من اگه برم ازت شکایت بکنم تو فلان فلان این اتفاقا میفته. و خب اون موقع نبود شبکه‌های اجتماعی که تو بری سرچ کنی و من همیشه میگم که منو به خاطر سخت جنین قتل عمد حساب میشه و از این میترسیدم. خب منی که همچین تجربه رو داشتم با خودم میگفتم این آدم اگه موضوع رو بفهمه بره منو لو بده، اگه مجازات بشم، حالا اگه نه از این قضیه استفاده کنه برای اینکه من رو بیشتر تحت سلطه بگیره. همین اون چیزایی بود که میترسیدم. از یک طرفم خب من باید یواشکی با آدم جدید قرار میذاشتم، باید میپیچیدم، نمیتونستم یه رابطه معنادار و درستی رو با نفر بعدی تجربه کنم چون استرس های اجازه نمیدم. من از کافی استرس داشتم تو زندگیم و فکر کنم که استرس یک رابطه جدید باعث میشد که نه تنها من حالم بهتر نشه، حتی اگه رابطه خوبی هم بود، ولی بدتر میکرد داستان رو.
الان اگر یک زن ایرانی که داخل کشور زندگی میکنه و یک رابطه نامناسب بدون رابطه عاطفی و بدون رابطه جنسی رو در حال حاضر تحمل میکنه، بیاد بشینه پیش تو و ازت راهنمایی بخواد، آیا بهش توصیه میکنی که رابطه دیگری رو شروع کنه و تجربه کنه؟
با توجه به وضعیت جامعه ایران من بهش پیشنهاد میکنم که اصلا از اون رابطه آسیبزا بیاد بیرون. اول واقعا معتقدم که آدم یک بار به دنیا میاد و یک بار فرصت زندگی کردن داره. و یک جمله‌ای که همیشه به واسطه رابطه دوم به این نتیجه رسیدم و اون این که آدم ها موقعی که تو داری رنج میبری نیستن، نمیدونن تو چه رنجی داری میکشی و خبر ندارن که چرا تو وارد یک داستانی شدی، وارد یک کاری شدی، یک چیزی رو خواستی تجربه کنی. خب اون آدم هایی که نمیدونن به وقت سختی تو چه روزایی سفر کردی، چرا باید من به عنوان یک انسان بعد اون آدم ها که هیچی از درد من، زندگی من نمیدونن، اهمیت بدم و این فرصت کوتاه زندگی رو از خودم بگیرم؟
یلدا این شانس رو داشت که بتونه زندگی خودش رو از اون وضعیت خشونتبار و ناامید کننده نجات بده. اما کم نیستن زنانی که زیر بار قوانین بسیار جانبدارانه خانواده در ایران راهی برای نجات خودشون پیدا نمی کنند. قوانینی که پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، بسیاری از اونها رو دخالت در زندگی شخصی افراد می دونه.
ما در بحث مسئله اون چیزی که در پرانتز خیانت می نامیم یا عدم تعهد دو نفر که ازدواج کردن و متأهل هستن وقتی صحبت می کنیم، به لحاظ اخلاقی بحثی در این نیستش که این مسئله به نظر بسیاری موضوع قبیحی هستش، یک نوع عدم تعهد هست، یک نوع زدن زیر قولی هستش که دو نفر با همدیگه قرار متعهد و متأهل باشن نسبت به همدیگه. اما در بحث قانونی وقتی میایم صحبتشو میکنیم، موضوع این هستش که حکومت یک کشور یا رژیم یک کشور یا سیستم قانونگذاری یک کشور تا چه اندازه مجاز هست که در امور خصوصی و زندگی فردی شهروندان دخالت کنه. این یه بحثی فقط مربوط به ایران نیست، یه بحث حقوقی جهانی هستش که گروه های بسیار زیادی روی این موضوع کار میکنن که مرز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی باید کجا باشه. حقوق خصوصی در واقع ما به همون چیزی که روابط بین شهروندان نامیده میشه میتونیم ازش اسم ببریم. بنابراین اگه از این زاویه نگاه بکنیم به قضیه، موضوع ازدواج موضوع به نوعی قرارداد اجتماعی هست که بین دو نفر از شهروندان یک کشوری بسته میشه. حالا اینکه قانونگذار بخواد در روابط فردی این شهروندان تا اندازه‌ای دخالت بکنه که بسیاری از مسائل رو که در ازدواج ها اتفاق میفته رو جرم انگاری بکنه، این به نوعی دخالت بیش از اندازه سیستم قانونگذاری در روابط حقوق خصوصی هست و تا یه اندازه بسیار زیادی هم تنزل دادن مقام دولتی هست که باید به مسئله مثلا سلامت شهروندان، امنیت شهروندان، مسائل اجتماعی در سطح کلان بپردازه. تنزل دادن مقام دولت در اندازه‌ای هستش که بیاد و تعیین بکنه که در یک قرارداد اجتماعی مانند ازدواج چه اتفاقاتی رو میشه برتابید و چه اتفاقاتی رو نمیتونیم بر بتابیم.
در تحقیقی که با بررسی 17 زنی که رابطه فرازناشویی داشتند در سال 96 در تهران انجام شده، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که گرفتار شدن زوجین در روزمرگی و از دست دادن جذابیت‌هایی که سابقاً برای همسران اهمیت داشته، اونها را به سمت این روابط سوق داده. یکی دیگر از عوامل زمینه ساز وجود دوره طولانی سرکوفته شدن نیازهای جنسی و عاطفی بوده. بسیاری از افراد مشارکت کننده در این پژوهش بعد از یک دوره طولانی سرکوفته شدن نیازهای جنسی و عاطفی در مقابل روابط آسیب پذیر شده بودند و بعد از فراهم شدن فرصتها استفاده کرده بودند. در این پژوهش مشخص شده بود که رابطه فرازناشویی اعتماد به نفس افراد درگیر در اون رو بالا برده. افراد درگیر در این نوع رابطه در زندگی زناشویی خودشون تجربیاتی داشتن که اعتماد به نفس اونها رو دچار فرسایش میکرد، اما برخلاف رابطه زناشویی، رابطه فرازناشویی باعث رشد اعتماد به نفس این افراد شده بود. الیه خورسندفر، پژوهشگر ارشد جامعه شناسی در ترکیه، رابطه فرازناشویی یا خارج از ازدواج رو آسیب اجتماعی میدونه و میگه
در مورد همین رابطه فرازناشویی اگه بخوام بگیم چرا آسیب اجتماعیه، بخاطر اینکه با دو تا نهاد درگیره، یکیش نهاد ازدواج، یکیش هم نهاد خانواده است. نهاد ازدواج وقتی شما در هم اکثریت کشورها وقتی شما قرارداد ازدواج رو می‌بندین، در واقع در اون یک ارزش مبتنی بر عقلانیت وجود داره به نام تعهد و وفاداری، و خانواده هم در کنارش به مثابه یک نهادیست که میبایست یک سری کارکردهای مطلوب داشته باشه که در اون افراد هم احساس پایداری و امنیت بکنن. خب وقتی که فردی وارد رابطه فرازناشویی میشه، در واقع زنگ خطر اینجا به صدا در میاد که خانواده اون کارکرد مطلوب تعریف شده رو مبتنی بر امنیت روانی، جسمی، جنسی، مالی، عاطفی نداشته، و در کنارش باید شده که فرد وارد یک رابطه بشه که در اون ارزش نهاد ازدواج بره زیر سوال. از این منظر تو اکثریت کشورها به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی میشه، و از این روز که میگیم آسیب اجتماعی، جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آمار و پژوهش داشته باشیم، ولی بر اساس میزان آمار بالای طلاق، بیشترین دلایل برای طلاق یکیش اعتیاد است و اعتیاد در واقع بیشتر زوج مرد، و بعدیش هم خیانت هست بر اساس اون آماری که وجود داره. از این مدار آسیب اجتماعی تلقی میشه، اما هر آسیب اجتماعی جرم نیست، هر جرمی هم آسیب اجتماعی نیست.
اما شاید دلایل دیگری هم برای روابط فرازناشویی وجود داشته باشه که نمیشه اونها رو نادیده گرفت. مریم زنی بود که در سالهای دور وقتی ایران زندگی میکردم میشناختمش. زنی زیبا و محجوب که در 14 سالگی به اصرار خانوادش با پسرعموش ازدواج کرده بود. اون در 30 سالگی در حالی که 2 بچه داشت وارد رابطه دوم شده بود. اون هم با صاحبخانه‌ای که وضعش خوب بود عاشق شده بود و میخواست مریم هم زندگی خوبی داشته باشه. مریم میگفت روزهای چهارشنبه شوهرش میدونه که نباید به خونه بیاد چون مریم مهمون داشت. میگفت شوهرش خوشحال نیست، غم رو میشه توی چشماش دید، اما وقتی میبینه که مریم شاده و بچه ها لباسای خوب دارن و هیچ وقت برنج خونه تموم نمیشه حرفی نمیزنه. اما شاید اینها همه توجیه مریم برای فرار از عذاب وجدان خودش بود، اینکه یک روز در هفته اونطور که دلش میخواد زندگی میکنه، با مرد به خرید میره و هیچ وقت برنج خونه تموم نمیشه. مریم نمیخواست تقاضای طلاق کنه، نمیخواست بچه‌هاش رو رها کنه و میگفت کدوم قاضی حکمش رو امضا میکنه با این توضیح که مریم عاشق مرد دیگری شده. الیا خرسندفر در مورد دشواری‌های روند طلاق در جمهوری اسلامی اینطور میگه:
در مورد نهادی مثل خانواده، چیزی که وجود داره تأکید بر این نکته است که دخالت نظام سیاسی در نهاد فرهنگی مثل نهاد خانواده میبایست مبتنی بر ایجاد یک سری زیرساختهایی باشد که جامعه، که نهاد خانواده بتواند پتانسیل پویایی خودش رو حفظ کنه. یعنی وقتی که جامعه دچار تغییر ارزش‌ها و هنجارها میشه، برای اینکه خانواده بتواند اون که کار کرده مطلوب خودش رو داشته باشه، باید بتونه یک شکل جدیدی رو برای خودش تعریف کنه، شکل جدیدی از خود ساخت نهاد اجتماعی خانواده، خود در واقع ارزش‌های درونی خانواده و نحوه تطبیق خودش با شرایط جامعه. به همین دلیل نهاد خانواده یک نهادی هستش که بدون در واقع خودش از درون داره پویایی است و میتونه خودش رو وقت بده و خب حکومت ها تسهیل میکنن اون شرایط رو برای اینکه خانواده در یک فضای امتری بتونه. اما کاری که جمهوری اسلامی میکنه دقیقا برعکسه، یعنی جلوی پویایی نهاد خانواده رو گرفته برای اینکه بتواند یک نهادی رو تولید بکنه، پرورش بده که در اون سلسله مراتب قدرت وجود داشته باشه. و در این سلسله مراتب قدرت هست که افراد در طی فرایند اجتماعی شدن تبدیل میشن به نیروهای سلطه پذیر. افراد در نهاد خانواده هست که یاد میگیرن از حقوق خودشون دفاع کنن یا سکوت بکنن. وقتی جمهوری اسلامی میاد و به خودش اجازه میده به عنوان یک نظام سیاسی در همه چیز، یعنی از ابتدای تنظیم قرارداد ازدواج تا تنظیم قرارداد طلاق، تمام منام ایدولوژی و در واقع منافع ایدولوژی خودش رو در یک همچین نهاد مؤثری خالی بکنه، طبیعی هستش که با توجه به اینکه جامعه به واسطه در واقع همون جهانی شدن توانست یک سری ارزش‌هایی رو بهش متوجه بشه، خصوصا جامعه زنان، آن زنی که اگر تا مثلا 20 سال پیش میسوخت و میساخت از گفتمان بسوزم و بسازم بهش معتقد بود، اون دیگر به این گفتمان معتقد نیست، به مال هویت و حقوق خودش است که از طریق یک نظام سیاسی مبتنی بر نظام تبعیض جنسیتی ازش گرفته شده. از این رو هستش که رو میاره در واقع به رابطه فرازناشویی. فقط هم بس در واقع بس گزینه این که جمهوری اسلامی اجازه نمیده زن به راحتی طلاق بگیره نیست. جمهوری اسلامی خودش نظام اجتماعی یک سری قراردادهای عرفی و قرارداد ارزش‌های عرفی رو باعث شده هنوز در عصر مدرنیته وجود داشته باشه و اون زنی که داره در این فضا زندگی می‌کنه از یک طرف به خاطر قوانین سختگیرانه جمهوری اسلامی نمی‌تونه طلاق بگیره، از یک طرف وضعیت اقتصادی جوری نیست که بتواند بعد از طلاق استقلال مالی داشته باشه، و گزینه سوم همون قراردادهای عرفی هستش که نظام اجتماعی متأسفانه در همدستی خواسته یا ناخواسته بهش دامن میزنن و باعث میشه که مسئله طلاق یک مسئله بسیار فاجعه باری برای یک زنی باشه که همچنان در خانواده داره خشونت، شدت و خشونت رو تجربه میکنه و زندگی خانواده برش کارکرد مطلوب رو نداره.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شده
هم به خواسته دارم
ناغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
حسرت انگیزه، این وحشتناکه.
رسانه‌های ایران 9 آبان ماه از صدور حکم اعدام برای یک زن متأهل در تهران که با شکایت همسرش به اتهام زنای محسنه مجرم شناخته شده خبر دادند. روزنامه ایران در گزارشی نوشته که در پاییز سال گذشته همسر این زن به اون مشکوک شده و چون شغلش طوری بوده که مدام به سفر می‌رفته در خونه دوربین مداربسته کار گذاشته و خودش هم مدام به صورت آنلاین فیلم دوربین‌ها رو چک می‌کرده. به نوشته روزنامه ایران همسر این زن یک روز ساعتی بعد از خروج از خونه دوربین ها رو چک کرده و متوجه شده که مرد جوانی وارد خانه شده و به نوشته روزنامه ایران با همسرش رفتاری صمیمانه داشته و اون متوجه شده که این بار اولی نیست که این مرد به خونشون میده. اون همون روز بعد از اتمام کارش و بازگشت به خونه دوباره فیلم ها رو چک کرده و متوجه شده که این بار مرد دیگری در خونه با همسرشه. به پلیس زنگ زده و پلیس همسرش را با اون مرد که نامش خسرو بوده بازداشت کرده. اما اون چه که در دادگاه گذشته هم در این روایت اومده. در دادگاه مرد مدعی شده که زندگی خوبی داشته و باورش نمی‌شده که همسرش به اون خیانت کنه، ولی زن گفته که مرد به واسطه کارش فقط چند روز در ماه تهران بوده و همیشه به شهرستان‌های مختلف سفر می‌کرده و اون بیشتر مواقع تنها بوده. به گفته زن اگر هم همسرش به خونه میومده برای اون وقتی نداشته و واقعا یادش نمیاد در این مدتی که با هم ازدواج کرده بودن حتی یک روز به اون محبت کرده باشه و زن در نهایت رفتارهای مرد رو مسبب این دونسته که او به توجه مردان دیگه دلخوش بشه. در این پرونده برای زن حکم اعدام در نظر گرفته شده و خسرو به شلاق محکوم شده. پگاه بنی هاشمی در مورد تفاوت احکام صادر شده برای زن و مرد اینطور میگه.
اینکه به طور کل سیستم قانون کیفری که گذشته و تاریخچه مبتنی بر قوانین مرد سالارانه داره، مبتنی بر عرف‌ها و سنت‌های بسیار سختگیرانه داره، در این ارتباط هم ورود پیدا بکنه و مسئله عدم تعهد در ازدواج رو به شدیدترین وجهی برای زن مخصوصاً قرار بده، یعنی فقط تنها برای یک نفر از زوجین این قوانین کیفری وجود داشته باشه که بسیاری از این قوانین حالت تبعیض‌آمیز داره، مثل اینکه اگر مردی شوهری به خانه وارد شد و زن خود رو در حال زنا دید اگر قتل هم انجام بده این در واقع به منزله قتل عمد نیست. یک قانون یک طرفه‌ای هستش که حکومت در واقع باز هم با همون نگاه تاریخی مردسالارانه در روابط حقوق خصوصی دخالت میکنه و بیشترین میزان حق رو به شوهر میده و حد اکثر و اشد مجازات رو برای زن قرار میده.
البته این روزها خبر دیگری هم منتشر شده. سازمان حقوق بشر ایران حکمی رو منتشر کرده که بر اساس اون یک زن و مرد به اتهام داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یعنی زنای محسنه به اعدام با چوبه دار محکوم شدن. هویت این دو نفر هم اعلام شده، لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی. اونها 20 روز فرصت دارن تا به این حکم اعتراض کنن. بر اساس حکمی که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، محکومیت این دو نفر هم بر اساس تصاویر ویدئویی بوده که بدون اطلاع اونها و به صورت مخفیانه فیلم برداری شده. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محسنه سنگسار و در مواردی شلاقه، اما به دلیل حساسیت جامعه جهانی روی مجازات سنگسار به جای اون قضات معمولاً مجازات اعدام رو صادر میکنن. سنگسار یه نوع مجازات مرگی که از طریق پرتاب سنگ که به صورت گروهی انجام میشه به سوی مجرم صورت میگیره. جامعه بین‌المللی اعدام از طریق سنگسار رو عملی وحشیانه و سبوعانه تلقی میکنه. ایران یکی از 6 کشوریه که سنگسار رو در قوانین جزایی خودش داره و قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات زنای محسنه رو سنگسار دونسته. بر اساس این قانون با پیشنهاد قاضی و موافقت رئیس قوه قضاییه اگر زنا با 4 شاهد یا 4 بار اقرار ثابت شده باشه مجازات سنگسار میتونه به اعدام تبدیل بشه. در مواردی هم که زنا با علم قاضی ثابت شده باشه مجازات سنگسار میتونه به تنها 100 ضرب شلاق تبدیل بشه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.